تهران قدیم، کاری از گروه فرهنگی مهرگان پارس، نوشته ناصر نجمی. گوینده جواد شهبازی. تهیه کننده فرید حسینی.
زورخانه در ایران در تهران قدیم، پهلوانان نامی دارالخلافه. تاریخ پیدایش زورخانه و زورآزمایی پهلوانان چه در ایران قدیم و چه در تهران به روشنی و وضوح معلوم نیست. همینقدر باید متذکر نکته بود که از قرن‌ها پیش در ایران پهلوانان زورمند و زورمندان غول‌پیکری قدم به صحنه هستی گذاشتند که کم و بیش نامشان در تاریخ کشور ما مانده است. پیش از اینکه به شرح حال چند تن از پهلوانان ایران قدیم و پایتخت بپردازم، لازم می‌دانم که چگونگی و کیفیت زورخانه را در ایران شرح دهیم و خوانندگان را در جریان کار و آیین و رسوم و آداب و تشریفات مخصوص زورخانه قرار دهیم. زورخانه را در ایران از روی نقشه و اسطوب و قاعده مخصوصی می‌ساختند و چگونگی ساختمان آنها طوری بود که رعایت همه نکات و ریزکاری ها در آن به عمل می آمد. ابتدا در باره در ورودی این اماکن بگوییم که این گونه درها کوتاه بودند که نماینده آن بود که ورزشکار در هر سنف و هر طبقه در برابر زورخانه تواضع و فروتنی کند و به این محل با ادب و با احترام قدم نهد. از طرف دیگر این کاریز آموزش دیگر هم می داد و آن این بود که پیشکسوتان و بزرگترها مورد احترام قرار گیرند و هر ورزشگاه و زورمندی باد نخوت و غرور را از سر خود بیرون کند. دیگر از مشخصات زورخانه ها سقف گنبدی شکل آن بود که گرد زورخانه و حرکات ورزشگاه در زیر آن جریان پیدا میکرد و در پیرامون آن نیز جهت رختکن و قرار گرفتن تماشاچی و همچنین محلی برای آبدارخانه تعبیه شده بود. علاوه بر اینها جایی هم برای قرار دادن میل و تخته و پهلوی در ورودی سردر مرشد که در بعضی زورخانه‌ها تاق آن در بالای 4 ستون سنگی یا 4 پایه آجری ساخته می‌شد ایجاد می‌گردید. سردر مرشد عبارت بود از جایگاه مرتفع که بر گود مسلط و مشرف بود که اطراف آن را کاشی‌های عکسدار نصب کرده بودند و نیز بر بالای آن پر طاووس و شمایل حضرت علی علیه السلام به چشم می‌خورد. مرشد زورخانه با ضرب بزرگ خود 4 زانو بر بالای سردم قرار می‌گرفت. ساعات کار زورخانه ها از بعد از اذان صبح، یعنی پس از نماز پیشین، تا 2 ساعت به ظهر مانده و شب بعد از نماز مغرب تا 3-4 ساعت از غروب گذشته بود، مگر در موارد استثنایی مانند گلریزان و مراسم دیگر. آیین ورود به زورخانه و شروع عملیات پهلوانی. از زورخانه ها ابتدا هم میباید نوچه ها و تازه‌کارها و مبتدیان وارد شوند و به تدریج ورزشکاران با سابقه و بعد پیشکسوت‌ها و پهلوانان قدم به داخل زورخانه بنهند و با ورود پیشکسوت‌ها عملیات ورزش شروع می‌شد. یکی از آداب زورخانه این بود که جواب نوچه‌ها و کوچک ابدال‌ها را با سلام و گفتن خوش آمدین از طرف مرشد می‌دادند، ولی برای با سابقه‌ها و پیشکسوت‌ها تک زنگ می‌زدند و پهلوانان نامی را با گفتن صفای قدم پهلوان و بر جمال علی صلوات وارد می‌کردند. عملیات ورزشی چند نوع بود: شنا بر روی تخته، میل گرفتن، چرخ زدن، کباده‌گیری، کشتی‌گیری که عموم این حرکات و عملیات با ضرب مرشد تنظیم می‌گردید. و نیز یکی دیگر از آداب زورخانه رفتن طهارت و نظافت و سلامت و ایمان و تقوا بود و ورزشگاه هیچگاه نمی‌باید به حکم احترام بی‌وضو به زورخانه قدم نهد. هر ورزشکاری میبایست حلال و حرام را رعایت نماید و از همه مهمتر نوامیس مردم را محترم شمرده و دست به کارهای ناپسند و منافی عفت و ناموس آلوده نسازد. ابتدا ورزش شنا بر روی تخته های مخصوص بود که با شمارش مرشد آغاز میگردید، بعد میلگیری شروع میشد و در خلال آن عملیات چرخیدن جریان میافت. اما ورزش مهم برای پیشکسوت‌ها و پهلوانان سرشناس و نیرومند گرفتن سنگ بود که در محل مخصوص آن که محلی نزدیک سردر مرشد بود انجام می‌گرفت. ورزشکار سنگیر ابتدا محل سنگ را می‌بوسید و سپس به پشت می‌خوابید و در حالی که با بالا بردن هر دست بدن متمایل به طرف دیگر می‌شد و در همین حال صدای خوش مرشد با شمارش تعداد بالا و پایین رفتن سنگ‌ها به گوش می‌رسید. اما عدد کامل سنگ غالباً از 30 تا 40 تجاوز نمی‌کرد. لیکن عدد کامل آن 114 بود. یعنی به عدد سوره های قرآن کریم و نام الله و محمد و علی بر شمارش دائما شنیده می شد. جشن گلریزان در زورخانه. در زورخانه ها گاه و بیگاه جشن گلریزان برپا می کردند و هدف از برپایی این جشن جمع‌آوری پول که می بایست به مستمندان، بدهکاران، بیچارگان آبرودار و یا هزینه عروسی، خرج سفر زیارت و امثال آن برسد. اشخاصی که به جشن گلریزان دعوت می شدند می باید هر کدام کمک خود را به صورت پول و یا طلا و یا نقره در میان دستگلی گذاشته و تقدیم کنند و این عمل به این منظور انجام می گیرد که کمک و یاری احسان کننده معلوم نباشد و در اختفا صورت گیرد تا گیرنده دچار شرمساری و خجلت و تحقیر نگردد. و دیگر این که این کار چشمم چشمی به وجود نیاورد و زیاد و کم آن اسباب فخر یا خفت برای احسان کنندگان نشود. زورخانه های معروف تهران. در تهران در روزگاران پیش 18 زورخانه وجود داشت. بیشتر این زورخانه های ورزش باستانی در محلات جنوب شهر واقع شده بودند. از جمله این زورخانه ها زورخانه شاه مردان در جوار انبار گندم، زورخانه های خانی آباد و پامنار و پاشنار و زورخانه نوروز خان و غیره بود. پهلوانان نامدار. در تاریخ و گذشته ایران ما به چند چهره و سیمای برجسته از پهلوانان و زورمندان دلاور برخورد می‌کنیم که بعضی از این چهره‌ها جنبه افسانه‌ای دارند. چون پهلوانان معروف شاهنامه فردوسی که کم و بیش با نام و کارهایشان در خلال داستان‌ها و حکایت و افسانه‌ها آشنایی داریم. یکی دیگر از این پهلوانان که مکرر بر نامش برخورد کردیم پوریای ولیست که عصر و زمان و جزئیات کارهایش در پرده ابهام مانده است. ولی پهلوانان دیگری در تاریخ ایران داشتیم که نه تنها در صحنه زورآزمایی و مبارزه کارهای نمایانی کردند بلکه خود منشأ نهضت و جنبش بزرگ و قیام تاریخی گشتند. یکی از این مردان پهلوان عبدالرزاق باشتی است و وی همان شخصی بود که نهضت سربه‌داریه را که علیه اشغالگران بیگانه خاصه مغولان آغاز گردید بنیاد نهاد. عبدالرزاق در حضور سلطان خدابنده ایلخان مغول که جشن بزرگی در میدان شهر سلطانی برپا کرده بود در برابر پهلوان غول‌پیکری قرار گرفت که پشت همه پهلوانان و بهادران را به خاک رسانده بود. او ابو مسلم علی سرخانی بود که بازوانی ستبر و فولادین و سبیل‌های آویخته و ظاهری وحشتناک و ترس‌آور داشت. چند پهلوان در حضور سلطان خدابنده به یک حرکت نقش بر زمین ساخت، دیگر کسی را یارای مبارزه با او نبود. ولی در همان لحظاتی که علی سرخانی با غرور و نخوت و ظاهرا پیروز و شادکام به جایگاه خود می‌رفت، عبدالرزاق با آن جسته لاغر و تکیده سر راهش را گرفت و او را دعوت به مبارزه کرد. پهلوان مغرور که هرگز انتظار چنین پیشامدی را نداشت، در حالی که لبخند تمسخرآمیزی بر لب داشت، بازوان نیرومند خود را پیش برد تا کمر عبدالرزاق جوان را در چنگال قدرتمند خود بگیرد. ولی همه تلاش‌ها و تکاپوهایش برای از جا کندن حریف بی‌ثمر ماند و در مقابل عبدالرزاق دست خود را به دور کمر پهلوان سرخانی پیچیده و با یک حرکت پهلوان مغرور را در برابر چشمان حیرت‌آلود تماشاگران بالا برده و از آن سو بر زمین کوب. عبدالرزاق پس از این پیروزی بزرگ به حکومت کرمان منصوب گردید. ولی طولی نکشید که از کرمان عازم شهر و دیار خود باشتین یا بیهق خراسان شده قانون بزرگی را علیه مغولان خونخوار و ستمگر تشکیل داد. اما از پهلوانانی که سالها پیش در تهران ما کم و بیش کارهای نمایانی کردند و شهرت و معروفیت مهمی کسب نمودند عبارت بودند از آسف حسن رزاز، پهلوان یزدی، محمد صادق معروف به بلوط فروش که هر یک طبعی مملکت خود افتخاراتی کسب نمودند. و درباره صادق بلوط فروش باید گفت که وی با یک پهلوان روسی که پشت اکثر پهلوانان کشورهای دیگر را به خاک رسانده بود زورآزمایی کرده و او را مغلوب گردانید. لوتی که در راه هدف انسانیش خودکشی کرد. لوتی و داشها در تهران قدیم. در تهران قدیم یک دسته از مردم بودند که جزء طبقه پایین محسوب می‌شدند و اگرچه از سواد و معلومات بی‌بهره بودند ولی به ارزش‌های اخلاقی و اصول مروت و انسانیت پایبند بودند. این دسته جماعتی از لوتی‌ها و داشهای محلات تهران بودند که آیین مروت و مردانگی و جوانمردی را نصف العین خود قرار داده و از ضعیفان و درماندگان حمایت می‌کردند. لوتی‌ها و داشها مورد اعتماد و امین مردم محلات تهران قدیم بودند. و گاهی اتفاق می‌افتاد که وقتی سرپرست و پدر یک خانواده می‌خواست به مسافرتی برود، زن و فرزند و اهل بیت خود را به او می‌سپرد. در اینجا داستان حیرت انگیزی در تهران نقل می‌کنند که معرف بزرگواری و فداکاری یک نفر لوتی بود. گویند مردی زن و بچه خود را به دست یک نفر لوتی سپرد و به مسافرت رفت. زن مرد به لوتی دل بست، ولی هرچه خود را به مرد لوتی نزدیک میکرد، لوتی او را متوجه وظیفه امانتداری خود میکرد. تا اینکه یک شب زن به اتاق لوتی رفت و داستان دلداری خود را تکرار نمود. ولی لوتی که نگران عاقبت کار بود، او گفت که خاتون عزیز، به من نزدیک نشو، چون دچار مرض جذام هستم. و به این ترتیب او را از خود ران. فردا صبح زن در محله شهرت داد که لوتی به مرض جذام مبتلا شده و در نتیجه همه دوروبر او را خالی کرده از او دوری می‌جستند. لوتی واژگون بخت وضع را چنان دید دست به خودکشی زد. ولی وقتی که شوهر زن از مسافرت بازگشت و سراغ لوتی را گرفت، زن گفت که چون او مبتلا به جذام بود خودکشی نمود. شوهر که می‌دانست رفیق لوتی او هرگز چنین بیماری نداشته و در راه امانت و جوانمردی دست به چنین فداکاری بی‌نظیر زده است، زنش را طلاق گرفت و از لوتی مرحوم رفع اتهام به عمل آورد. لوتی‌ها و داش‌ها، البته عده‌ای از آنها امین مردم بودند و همین جهت اهل محل پول نقد و هر نوع نقدینه و یا اجناس گران قیمت خود را نزد آنها می‌گذاشتند. همانطوری که قبلا گفته شد، کار اصلی لوتی‌ها و داش‌های سرشناس حمایت از مظلومان و ستمدیدگان بود که به بهای از دست دادن جان خود این وظیفه خطیر را انجام می‌دادند. بابا شمل چه کسی بود؟ در تهران قدیم علاوه بر داش‌ها و لوتی‌ها عده‌ای بودند که پس از گذراندن مراحل چند به منصب بابا شملی نایل می‌شدند. معمولاً بابا شمل‌ها که از داش‌ها و لوتی‌ها بالاتر بودند، از میان این دو طبقه برگزیده می‌گردند و برای ترقی از داشی به مقام بابا شملی می‌بایست مراحلی را طی نمایند که از آن جمله بودند کشیدن علم، مرشد شدن و از همه اینها گذشته یک نفر بابا شمل می‌بایست از لحاظ اخلاقی، داش مآبی و لیاقت و کفایت پیشکسوت سایران باشد. باید توجه داشت که بابا شمل شدن و متاع گشتن در نزد رؤسای یک محله البته کار مشکلی بود و چقدر اخلاق لازم داشت در میان این همه مردمان ساده و متعصب و سختگیر بتوان به مقامی رسید که هیچ کس برخلاف امر و اراده او نتواند رفتاری را عرضه بنماید و با اینکه هیچ گونه قول و قرار و عهد و پیمان انتخابی و قبلی در کار نبود، همگی افراد مطیع و منقاد بابا شمل بودند و اگر حادثه‌ای برای بابای حاضر پیش می‌آمد، برای تعیین جانشین او حاجتی به انتخاب نداشتند، زیرا قبلا همه می‌دانستند که بعد از این بابا شمل کدام یک از رؤسا و سردسته‌ها لایق این مقام باشند و بدون دستبندی و هو و جنجال و تبریق حق به مستحق طبیعی خود می‌رسید. گرانی زندگی و تحولی در وضع زندگی عمومی دارالخلافه نشین ها است و زمانی که مورد بحث ما در خصوص هزینه زندگی است. اواخر عهد ناصری باشد که در این وقت زندگی چه از نظر هزینه و چه از جهت لوازم و تهیه سروسات زندگی سنگین شده بود. بهای نان دو برابر و به یک من 15 شاهی ترقی کرد. با اینکه مواجب نوکرها را به 25 قران یا همان ریال بالا برده بودند، ولی آنها از این بابت خود را در رفاه نمی دیدند و به همین جهت نوکرهای متعدد نگاه داشتند که در خانه اشراف اعیان مرسوم بود منسوخ کردید. آقایان عمدت الرجال دیگر قلیان و وسایل تدخین همراه نمی بردند و همچنین جلو انداختن فراش و یساول و فانوکش کم کم محدود و منحصر به تعداد انگشت شماری گردید. جوانهای اعیان زده و شیک‌پوش‌ها دیگر اسب‌سوار می‌شدند. آقا در جلو و مهتر در پشت سر. کالسکه و درشکه شخصی هم زیاد شده و 10-15 درشکه کرایه‌ای در تهران کار می‌کرد و از قرار کرسی 1 گران مردم را به این طرف و آن طرف می‌بردند. مسافران این وسیله نقلیه بیشتر و اکثر زن‌های اعیان بی کالسکه بودند. الاغ سواری زن‌ها از مد افتاده و خانم‌های خرسوار که نوکری با بغچه جلوی الاغ آنها راه می افتاد کمتر در کوچه و بازار دیده می شد. در حال وضع زندگی عمومی مردم تحول یافت و بر اثر بالا رفتن نرخ ها مردم عمده و سرشناس تهران کمی دست و پای خود را جمع کرده و حد و اندازه را نگه داشتند تا مبادا رشته کار از دستشان به در رود و تعادل زندگیشان به هم ریزد. و این اولین تغییر و تحولی بود که در زندگی عمومی مردم ظاهر گردید و اهالی دارالخلافه برای اینکه معاششان دستخوش آشفتگی نشود تدابیری به کار بردند تا خود را با اوضاع جدید هماهنگ گردانند. قحطی های دارالخلافه. در دارالخلافه چندین قحطی و بلای آسمانی و قهر الهی اتفاق افتاد که چند تایی آن تصنعی و برای پر کردن جیب مالکان و محتکران و توانگران بود. در هر چند سال یک بار سالی یا 2 سالی قحطی و تنگی ارزاق رخ میداد. نانوایی ها بی آرد میماندند و پخت از 3 نوبت به 2 نوبت و 1 نوبت و بعد به تعطیل کامل میانجامید. مردم در مضیقه کامل قرار میگرفتند.
تا آنجا که گاهی در این قحطی‌ها تا یک سوم و نیم از جمعیت هلاک می‌شدند.
در میان قحطی‌ها قحطی سال 1335 و 6 هجری بود که کار مردم به خوردن مردار و خون و مانند آن می‌رسید. گوشت خر و اسب و قاطر و حتی سگ و گربه از بهترین خوراک‌ها به شما می‌رسید. پوست خیک و کوبیده استخوان و خیسانده برگ خشک از جمله غذاها به حساب می‌آمد. تا جایی که گوشت بدن مرده‌ها و اجساد مردگان و بدن اطفال را می‌خوردند و در همین قحطی بود که نیمی از جمعیت پایتخت از گرسنگی تلف شدند و اجساد گرسنگان در کنار کوچه و بازار روی هم انباشته می‌شد و کفن و دفن آنها ممکن نمی‌گردید. تشکیل اولین بلدیه تهران قدیم، اداره احتسابیه. محتسب را گذر کاش به بازار افتد. پیش از اینکه اداره به نام بلدیه در تهران قدیم تشکیل شود، اداره تأسیس شده بود که تقریبا همان وظایف بلدیه را انجام می‌داد. این اداره نامش اداره احتسابیه بود. اداره احتسابیه که اعضای آن را محتسب می‌گفتند، دارای دو شعبه بود، یکی احتساب و دیگری تنظیف، که هر کدام عده نایب و فراش و سکور تحت فرمان خود داشتند. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که محتسبین قبلا تحت نظر حکومت و کلانتر شهر کار می‌کردند و مجازات امور خلافی ساکنان هم با آنها بود. به همین جهت بود که شاعر می‌گوید محتسب را گذر کاش به بازار افتد، و این بدان معنی است که به اندازه‌ای در امور داد و ستد و فروش جنس و مردم خلاف و اشهاب صورت می‌گرفته که شاعر محتسب را خطاب قرار داده و او را دعوت به رسیدگی به کار فروشندگان متخلف بازار کرده است. به هر حال شعبه نظافت اداره احتسابی جمعی سقا برای آپاشی و ده حدود 100 رسب الله و قاطر برای زباله کشی در اختیار داشت. در سال 1328 هجری قمری اولین بلدی قانونی تهران به هنگام نیابت سلطنت عضدالملک قاجار رئیس ایل قاجار به ریاست دکتر خلیل خان اعلم الدوله ثقفی تشکیل گردید. این اداره مقابل سبز میدان در محلی به نام خیامخانه یا چادرخانه استقرار یافت. چگونگی چاپ و روزنامه در تهران قدیم. خدمت امیرکبیر به مطبوعات. در سال 1225 هجری قمری گروهی از محصلین ایرانی که از طرف عباس میرزا به انگلستان رهسپار شده بودند به ایران بازگشتند و در میان آنها شخصی به نام میرزا صالح شیرازی فرزند حاج باقر کازرونی بود. صالح نخستین ایرانی است که در انگلستان از شیوه روزنامه نویسی آگاهی یافت و نیز کار چاپخانه و چاپ و ساختن مرکب و حکاکی را آموخت. وقتی به میرزا صالح اطلاع میدند که باید به ایران بازگردد، به فکر میفتد که به جز تحصیل اگر بتواند چیزی به ایران بیاورد که به کار دولت آید، شاید خوب باشد. از این رو تصمیم میگیرد چاپ صنعت باسمه را به ایران بیاورد. بدین ترتیب میرزا صالح فن چاپ را میآموزد و هنگامی که عازم ایران بوده، مستر واتسون برای او مبالغی اجناس چاپسازی را با پرس کوچکی میخرد و اون این وسایل را به ایران میآورد. بعدها میرزا صالح شخصی به نام میرزا اسدالله را به پترزبورگ روسیه برای آموختن فن چاپ میفرستد و پس از آنکه میرزا اسدالله به ایران باز میگردد، میرزا صالح به کمک وی نخستین روزنامه فارسی را که خود آن ترجمه تحت لفظ نیوزپیپر انگلیسی کاغذ اخبار خوانده است، به طور ماهانه به قطع یک ورق بزرگ بر روی کاغذ خوان بالغ و به خط نستعلیق چاپ میکند. اولین شماره این روزنامه اینک در موزه بریتانیا لندن محفوظ است. این شماره تاریخ دوشنبه 25 محرم 1253 را که برابر با اول ماه 1838 میلادی است دارد. سه ماه پیش از این تاریخ میرزا صالح روزنامه‌ای به طور فوق‌العاده منتشر کرده بود. تلیه کاغذ اخبار نام داشت. در این اعلامیه خبر از انتشار اخبار به حسب خود درباره مشتمل بر اخبار شرقیه و غربیه در دارالطباعه داده شده بود. پس از کاغذ اخبار که مدت و تعداد انتشار آن معلوم نیست، در تاریخ جمعه 5 شهریور ربیع‌الثانی 1267 قمری روزنامه وقایع اتفاقیه که تلیه آن در همین روزنامه انتشار یافته بود منتشر گردید. این روزنامه به همت و راهنمایی میرزا تقی‌خان امیرکبیر پدید آمد.
از این روزنامه تا 480 شماره به همین نام انتشار یافت و از آن به بعد با نام روزنامه دولت علیه ایران و گاهی روزنامه دولتی منتشر گردید. از وقتی که روزنامه وقایع اتفاقی نام تازه یافت، به تصاویر و نقاشی آراسته گردیده، نقاشی های آن به قلم ابوالحسن خان قفاری سنی الملک ترسیم می‌گردید. بدین ترتیب نخستین روزنامه مصور فارسی به وجود آمد. اخبار خارجی این روزنامه که از روزنامه‌های اروپایی ترجمه می‌گردید، بیشتر از انواع اخباری جالب و سرگرم کننده بود. شاید علت آن بود که زمامداران نمی‌خواستند مردم ایران با اوضاع و احوال واقعی کشورها و امور سیاسی آنها آشنایی پیدا کنند و این ترجمه‌ها به زبان ساده و به قالب انشای فارسی درآمده است که چون ترجمه بوده مفهوم نمی‌گردید. این روزنامه چنان شالوده محکمی داشت که تا 20 سال بعد نیز انتشار آن ادامه یافت و مدیر آن مدت‌ها میرزا جبارخویی و پس از آن میرزا ابوالحسن قفاری بود. در همین زمان روزنامه دیگری به نام اطلاع در تهران انتشار یافت. این گونه روزنامه‌ها را از آنجا که مخصوص اخبار و اطلاعات کوتاه و سطحی بود، روزنامه دولتی می‌گفتند و نویسندگان آن را وقایع نگار می‌نامیدند.
گروه فرهنگی مهرگان پارس www.mehreganpars.blogspot.com